لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فلهم عذاب عظيم. گفتیم که در اول این سوره مبارکه مردم به سه گروه تقسیم شدند. گروه مؤمنین و گروه کافرین و گروه منافقین. البته این تقسیم به این معنا نیست که مردم قبل از اون که پیغمبری در میان اونها مبعوث بشود و مورد دعوت مردم قرار بگیرند، مردم بر سه قسمند یا مؤمنند یا کافرند یا منافقند و یا نه همه بر یک قسمند، مثلا همه کافرند. اینجور نیست. بلکه این تقسیم مردم به ایمان و کفر و نفاق تقسیم مردم است از نظر عکس‌العملی که مردم در مقابل دعوت پیغمبر خدا از خود نشون میدهند. به عبارت دیگر این از تقسیماتی است که مردم پیدا می کنند در مرحله بعد از اون که پیغمبری آمده است. ما معمولا و تا اندازه فقها هم این چنین اصطلاح کردم که وقتی میگن کافر یعنی اون که مسلمان نیست، ما میگیم خب مردم دنیا الان بر دو قسمن یا کافرند یا مسلمان. بعد اگر بگیم کافر کیست، یه خب معلوم است هر کسی که مسلمان نیست کافر است. ولی اصطلاح قرآن در مورد کفر این نیست که هر کسی که مسلمان نیست کافر است. نه، هر کسی که اسلام در او عرضه شد و او در مقابل اسلام موضع گیری مخالف کرد و موضع گیری منفی داشت او کافر است. و اما اگر ما فرض کنیم و کمومیش هم هستم، اگر ما فرض کنیم که یک گروهی در دنیا هستن، ملتی در دنیا هست که اصلا در این ملت اسلام عرضه نشده است، یا بگید اصلا دین و مذهب عرضه نشده است، اینها رو چه باید نامید؟ اینها رو باید کافر نامید. شک نداره که اینها مسلمان نیستن، ارکان خاص مسلم را ندارند. ولی آیا اون که قرآن همیشه الذین کفروا یا کافرین کافرون اسم میبرد شامل این جور اشخاص هم میشود؟ نه، شامل اینها نمیشود. کافر در اصطلاح قرآن یعنی کسی که در مقابل نماینده خدا و آورنده دین خدا که بر او عرضه شده است جبهه گرفته است، عکس العمل مخالف نشان میدهد، موضع منفی به خودش میگیرد. پس مردم در مقابل دعوت انبیا سه گروه میشوند. گروهی که ایمان میآورند، یعنی در مقابل این حقیقت بعد از اون که فهمیدن حقیقت است خضوع میکنند، تسلیم میشوند و میگروند. گروهی هم در مقام نفی و انکار برمیآیند، صریح و رک میگن ما قبول نداریم، تکذیب میکنند، اینها کافرند. گروه سوم گروهی هستند که در باطن منکرند و عملیات مخفیانهشون عملیات منکرانه است، ولی به ظاهر تظاهر میکنند به این که ما ایمان داریم که قرآن اینها را منافق مینامد. درباره منافق حالا بعد ضمناً یه حرفی که در هفته پیش گفتم اون را تکمیلش میکنم یا اصلاحش میکنم. شاید در هفته پیش گفته باشم که کفر به معنی پرده پوشی، یعنی پرده روی حقیقت پوشیدن است. ریشه اصلی کفر هر چی میخواد باشه، ممکن است همون پوشش باشد به هر، ولی قرآن در مجموع استعمالات خودش کفر را به معنی انکار یعنی مخالفت منفی کردن، جبهه گرفتن و نفی کردن، انکار به معنی نفی کردن یک چیزی میگیرد. ولی حالا قرآن اگرچه اکثر موارد، اکثریت قریب به اتفاق در مواردی که کلمه کفر را به کار برده، در مورد مردمی به کار برده که در مقابل حقیقت موضع گیری منفی دارد، ولی در یک مواردی هم قرآن کلمه کفر را در مورد مؤمنین به کار برده که در مقابل باطل موضع گیری می کنند. مجموعاً در حدود 5-6 مورد در قرآن هست که قرآن کفر را در یک مورد مقدس به کار برده، یعنی قرآن می گوید که هر مؤمنی باید کافر هم باشد. ولی کفر به چی؟ وقتی کافر باشد معنیش این است که باید در مقابل او موضع بگیرد، باید او را انکار بکند، باید با او مبارزه بکند، باید او را نفی بکند. از همه روشنتر آیه دوم آیه الکرسی. در آیه دوم آیه الکرسی تعبیر قرآن کریم این است که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اجباری در کار دین نیست، رشد یعنی هدایت از گمراهی آشکار شده است، یعنی تا حدی که بشود حقیقت را عرضه کرد مانعها را باید برطرف کرد، ولی حالا که حقیقت روشن شده دیگه جای این که اعمال زور اینها بشود نیست. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی، هر کسی که کافر بشود به طاغوت، به اون چیزی که مظهر طغیان در مقابل حق است، و ایمان به خدا بیاورد، اون چنون کس متمسک به عروة الوثقی شده است. اهل ایمان را توصیف میکنم، میگه اهل ایمان نه فقط باید کافی نیست که بگن ما به خدا ایمان داریم، باید به خدا ایمان داشته باشن
و اونی که موضع‌گیری مخالف با خدا دارد که قرآن اونها را طاغوت می‌نامد
به او باید کافر باشن. این همون کفر مقدسه.
پس ایمان، هر ایمان
توأم با یک کفر هست. چرا ما که شیعه هستیم به نام فروع دین وقتی که میرسیم میگیم فروع دین ده تا نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، تولا، تبرع.
این تبرع در مقابل تولا یعنی چه؟
یعنی کافی نیست که شما بگید که من ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو دارم، باید یک حالت منفی هم در کنارش داشته باشید
و از اونهایی که ضد علی و ضد راه علی هستن
از اونها هم تبری میجویم، اونها رو نفی میکنم،
علی رو اثبات میکنم و اونها رو نفی میکنم. اگر بگی من علی رو اثبات میکنم اونها رو نفی نمیکنم،
این اثبات علی. اگر بگید من خدا را اثبات میکنم، قبول میکنم، ولی طاغوت را نفی نمیکنم، این در اسلام کافی نیست. همه یک فرق طاغوت با یومان داریم.
آیات دیگری هم ما داریم که قرآن کلمه کفر را در مورد مطلق انکارها
و دو انکارهایی که به جا هست به کار برده است.
پس اصل کفر
در این مورد ان الذين كفروا سواء عليهم
و اشباه این مورد، یعنی حالت موضع‌گیری و انکار و نفی
در مقابل حقیقتی که از طرف پیغمبر خدا عرضه شده است.
از اینجا معنی یک مطلب روشن می شود.
اون این است که یک جواب یک سوال داده می شود. جواب سوال این است. اولا سوال این است. آقا چرا قرآن می گوید که
ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون.
ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون.
این کافران فرق نمی کنه براشون چه تو اونها انذار بدهی، اعلام خطر بکنی، هشدارشون بدهی، موعظه و نصیحتشون بکنی و نکنی،
ایمان نمی آره. مگه پیغمبر در این نیامده است که کافران به دعوت بکنن که ایمان بیارن؟ مگه اینهایی که ایمان آوردن همه اینها کافر نبودن؟
همه مردمی که از مؤمنینی که در مکه ایمان آوردن،
مگه ابوذر وقتی که ایمان آورد قبل از اینکه ایمان بیاره پیغمبر مسلمان بود؟ خدا مسلمان نبود. اما ریاسر قبل از اینکه به پیغمبر ایمان بیاره مسلمان بود؟ نه مسلمان نبود.
عبدالله بن مسعود صدها هزار نفر مردم مدینه، اینها بسیاری بلکه اکثریت غریبه به اتفاق اینها
مشرک بودن. پس مشرک بودن پس کافر بودن. قرآن هم که میگه این الذین کفروا سواء علیه منظرت هم افضل کافر هم لا یؤمنون. پس چرا قرآن اینجور میگه با هم اینکه نه همه کافر بودن به ایمان آوردن؟ جواب این هست،
اینها مشرک بودند
ولی کافر نبودند. به اصطلاح قرآن
مشرک بودند به معنی اینکه مردم بت‌پرست بودند، کافر نبودند
چون هنوز پیغمبر دعوت خودش رو بر اونها عرضه نکرده بود.
اگر پیغمبر بر اونها عرضه نیکرد و دلائلش رو برای اونها بیان نیکرد و برای اونها روشن نیکرد،
کمه این سکر اون عده‌ای که در مقابل این دلایل روشن بعد ایستادگی کردن به این کار کردن، اینها شدن کافر. اون مشرکینی که در مقابل این دلایل مقاومت منفی نکردن، ایستادگی نکردن، تسلیم شدن، گفتن ما اجتماع میکردیم، اینها شدن مسلم. حالا شعار قرآن نمیگه ان الذین اشرکوا سواء علیهم اعنتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. مشرکین چطور انذار تو بکنی فایده نداره، چه نکنی؟ میگه کافرین، یعنی این مردمی که تو یک بار بلکه چندین بار اینها رو انذار کردی، دعوت کردی و مطلب در اینها روشن شده، حقیقت در اینها آشکاره، در این حال روی انعام نجات در مقابل که ایستادگی میکنن میگن نه، بره اینها دیگه فایده نداره. خب بله فایده نداره. بعد بفرماید که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، خدا مهر زده است بر دلهای اینها و بر گوش اینها. یعنی که خدا مهر زده است، معنیش روشنه، یعنی مثل یک کار پایان یافته، یک نامه ای وقتی می نویسن وقتی که کارش پایان می پذیرد، نامه را مهر می زنن، درش می بندن، دیگه چیزی دیگه نمی شه اونجا نویسن. قرآن حضرت فرماید دلهای اینها، که دل هر کسی حالت یک نامه ای رو دارد، نامه بازی که هیچ حد دیگه درش می نویسن، خوب می نویسن، بد می نویسن. بعضی دلها حالت نامه‌های مهر شده و لاک و مهر شده رو دارن، دیگه یک کلم دیگه نمیشه چیزی نوشت. حالا چرا؟ آیا اینها چون دلهاشون مهر زده شده هست پس تو دیگه اینها رو دعوت نکن؟ نه، چون تو اینها رو دعوت کردی، انذار کردی، نصیحت کردی، اتمام حجت کردی، دلایل روشن آوردی، اینها قبول نکردن و کفر ورزیدن. اثر کفر بعد از کفر ورزیدن، اثر کفر ورزیدن این است که دلهای اینها به این حالت در این که آیانی یکی اینا چون دلاشون اینجور است تو دیگه دعوت نکن. نه، چون تو دعوت کردی و کفر من دیدم دلهای اینها اینجور شده. حالا از این مطلب قرآن این در توجه رو نرمید. قرآن انسان را یک موجودی میداند دائما در حال تغییر. این قلب انسان به چرا بهش میگن قلب؟ میگن چون دائما داره زیر و رو میشه. مثلا این قلب گوشتی نیست، روح انسان دائما زیر و رو میشه، یعنی هر لحظه یک حالتی داره. پیغمبر فرمود که این دل انسان مانند یک پر است، پر مرغی را که در یک بیابان با یک نخی این را آویزون کرده باشند. فرمود آیا این پر را در یک آب شما میدینید به یک حالت باشه؟ دائما هی از این رو برودو میشید. مثل آدل قادل قد که مثل ریشتین فی پلاتین یغلب هر ریح زهرن لبقنین، که مولانی تجربه کرده همین را. میگوید گفت پیغمبر که دل همچون شریف در بیابانی به دست سرسری. انسان در دلرزه یک حال نیست و بیش از هر چیزی انسان تحت تأثیر اعمال خودش است. عوض می کنه آدم.
یک عمل کثیف ظلمانی
نور را از آدم می گیره، تاریک می کنه آدم.
یک کاری به دل انسان نرمش می دهد، آمادگی برای پذیرش اندرز می دهد. یک عمل مخالف به دل انسان قسوت می دهد، قساوت می ده، سفت می کنه که حرفی که درش نفوذ نمی کنه، به کمتر نفوذ می کنه. هرچه عمل خیر انسان بیشتر بشود، در هدایت، در نورانیت، در آمادگی و پذیرش قلب انسان برای قبول حق و حقیقت افزوده می شود. در عقل هر چه انسان در خلاف اصول فطری خودش عمل بکند، هر چه کافر ماجرایی بکند، حقیقت را بفهمد به انکار بکند، هر چه عمل زشت انجام بده، یک دروغ که میگوید، یک غیبت که میکند، یک تهمت که میزند، یک انکاری که از یک حقیقت میکند، محال انسان به حالت اول بگذارد. در انسان اثر میگذاره، نقش میبندد، نقش میدهد، سیاه کاری، سیاه دلی میآورد. اگر کار سیاه دلی انسان زیاد شد، زیاد شد، زیاد شد، دل اون چنان سیاه میشود که قرآن از اون تعبیر میکند، میگه این کارش پایان یافته دیگه، این مهر خورده دیگه فایده نداره. قرآن میگوید در دلهای اینها مهر زده شده و بر گوشهاشو. هرکی که به یک آدم متعارف بگی فورا میشنوه حقیقت رو بهش بگی، ولی هر چه به گوشیم بخونی یه ذره فایده نداره. به چشم خودش میبیند ولی انگار ندیده، مثل این که پرده جلوی چشمش گرفته. و حالا ابصارهم غشاوه، اینها همه آثار کفره، نه علت کفر. اشتباهی که ما میکنیم این هست، بعضی آیات دور خیال میکنن که آیا مخواد میگه که اینها همه اعلان کفر اینها هست. آیا عکسش میگه، میگه اینها همه معلول و آثار کفر هست. لهم عذاب عظیم، برای اینها عذاب بزرگی پشت سر. اینجا تمام شد قضیه کافر، گروه کافر. قرآن بحثشون همینجا به دو آیه پایان داد. بعدی فرماید که و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الآخر و ما هم به مؤمنین یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون فی قلوبهم مرضا فزادهم الله مرضا ولهم عذاب الیم بما کانوا یکذبون. میگه بعضی مردم از هر دو گروه بیرون، هم از گروه ایمان هم از گروه کفر. در اینجا قرآن نمیگوید که اینها با کافرها چه نسبتی دارن، اینا بدترن یا کافرها، ولی در یه آیات دیگر تصریح میکنند که منافق از کافر بدتر. چرا؟ برای اینکه کافر یه منکری است که صراحت دارد، میگه آقا من خدا رو قبول ندارم، خدا رو قبول ندارم، میگه قبول ندارم، قیامت قبول ندارم، میگه قبول ندارم، قرآن قبول ندارم، میگه قبول ندارم، نماز قبول ندارم، میگه قبول ندارم، روزه قبول ندارم، میگه قبول ندارم. ولی این خطرش برای جامعه اونقدر نیست که خطر منافق اینجوره. منافق میگه یه پرده زرینی از اسلام روی خودش بکشه، خدا میشه همه اسم خدا رو میبرم، قیامت پیش از همه اسم قیامت میبرد، پیغمبر، قرآن، نماز، روزه، امام، همه این مسائل مطرح میکنه.
اما در دلش یک ذره ایمان نداره، سریب کاری میکنه، میخواد مردم را از این راه گول بزنن. ولی تعبیر قرآن در سبب فریب دادن خدا برآمده هست. نمیدونه که خدا را که نمیشه فریب داد، خودش داره فریب میده. در باره این ها قرآن چندین آیه بحث کرده، نه دو آیه، در باره کافر دو آیه بحث کرده، اینجا در باره این ها چندین آیه بحث کرده. و قرآن در حدود شاید 13 سوره از سوره های قرآن است که در این 13 سوره به شکل های مختلف مناسبین به قرآن نفرده. حتی یک سوره ما در قرآن داریم به نام سوره مناسب. یه مقداری من در باره این باید توضیح بدم. اولا عمل نفاق چیست؟ نفاق یعنی دو چهرگی. آدم یک جوری باشد، به جوری باشد و به جوری خود را جراعه دهد. به عبارت دیگر تصنع، نوعی تصنع است. اتفاقا یکی از مختصات انسان، چون انسانی که حیوان کامل یا تکامل یا سفر هست، انسان از دلیل همون تکامل یا تکیش قدرت بر تصنع دارد. این به ظاهر سازی نباید این کار را بکنه، ولی این قدرت و توانایی ناشی از کمال انسان هست، از یک قدرت، از یک به اصطلاح ریشه های کمالی در انسان. آیا حیوانات هم نفاق بلدن؟ حیوانات هم می توانند که به جوری باشند، جور دیگری نشون بدن؟ اکثریت قریب به اتفاق حیوانات نه، ولی حیواناتی که از نظر هوش یه خودی تکامل یا تکر هستن، اینها گاهی در یک حرف می توانند یک اندازه تصنع و تفکر بکنند. مثلا مرغ نمیتونه هیچ وقت، مرغ هیچ مرغی از مرغ آشاید نمیتونه که این کاری بکنه. چهارپایان از خزیر اسب و الاغ خودی که اسب حیوان باهوشی اینها نمیتونه، ولی گربه نمیتونه. گربه یعنی یک حضی نمیتونه. گربه وقتی مثلا گنجشکی میخواد بگیره، گنجشک اگر یه درخت شاخه درخت باشه همچین حس میکنه که باید اون نفهمد، یواشکی خودش رو مخفی میکنه در لای علفها، یه همچین هم میرود که صدایی هم شریده رو کنه، خودش که نزدیک میرسونه یک مثلا هم رو میکنه. یک نوع تفتر و تفتر. حیوانات دیگر از خلیل روباه، مثلا روباه در برمثل فرید کاری که می تواند فرید کاری بکنه، با خود دواجی به مقصد خودش برسد. حتی گرد در مورد گرد گفته می شود گرد مثلا نقشه می کشد، نقشه های فرید کارا در کارهای خودش. یکی از این دواجی های خراسان ما نرو کرده بود، برای یک نفری که اون بازه من نرو کرد گفته بود که یه گرد منو اون چنان فریب داد، کلا سرم گذاشت، من هنوز جد دار شدم. گفته بود من تنها زمستان بود داشتم میرفتم زمان و غلارم بودم، داشتم میرفتم تو بیابان، یه وقتی کنار جاده یک گرد افسرده لنگی رو دیدم که خیلی در سوال افسردگی و سرش پایین افتاده بود، اینم دستش هم که بلند کرده و نمیتونه راه بره، افسردگی و سرش پایین افتاده و اینم دستش هم که بلند کرده و نمیتونه راه بره، دره اینجا میده. خب گفتم الان جوفروشی و گندم نمایی، دیگر تداری جوفروش و گندم نمایی، این همون حالت دروی انسان ها را بعد انسان ها را نشون میده.
دو خود کلمه درونی، دو چهرگی، دل به سوی داشتن و زبان به سوی دیگر داشتن. در یه مثلا میگن که فرانکس با گوه ها که دنبه می خورد و با چوبان گریه می کند. وقتی پرلوی گوه گرد پایش دنبه رو می گیره می خورد، وقتی به چوبان می رسد به چوبان می شده گریه می کند. این حالت حالت تصنع، صورت سازی، صورت به شکلی باشه و باطن به شکلی، این یک از صفاتی است که انسان می تواند چنین کاری رو بکند. این در مورد امور مذهبی اگر صورت بگیرد و این ضمن اینکه نشانه اینه که قدرت هست در انسان، یعنی حیوانات چنین قدرتی رو ندارند ولی خودش نقص دارد انسان و هر چیزی که انسان قدرت دارد نباید انجام بده. خود دروغ گفتن، حیوان غالب دروغ میگوید ولی انسان قدرت داره دروغ بگوید. اما هر که قدرت داره دروغ بگوید باید هم دروغ بگوید؟ نه، قدرت داره دروغ بگوید ولی باید راست بگوید. پس خود این صفت صفت نفس. حالا هر چه نکته جالب این هست، انسان هر چه بدبین‌تر است کمتر منافق نمیتونه دفاع بکنه. بچه تا بچه این نفاق نداره. آدم بزرگ دروی میکنه. آدم بزرگ که مجلس بسره میشنه خیلی هم برست نم میکنه که مجلس ایج بیدن دارم آقا جای خواهی ندارم دسته خیلی هم نمیتونه. ولی بچه وقت نشست بیدنش گریه میکنه میگه از نمیخوام. پیغمبر اکرم براشون شیر آورده بودن در شب دفاع با عایشه. شیر آوردن یکی در اونجا خدمت میکرد آورده بود. بعد حضرت این شیر بونم در عمر سلما بود یا در دیگری بود کن بیل ندارن. حضرت فرمود چرا هم دروغ میگی گناه مرتکب میشی هم خودتون محروم میکنی از خوردن؟ تو واقعا میل نداری یا همچه تعارف میکنی؟ گفت نه یا رسول الله تعارف میکنه. گفت دروغه، دروغه، چرا دیگه میل نداری؟ میخوام نخوام بگم میل دارم ولی نمیخوانم. اما من میل دارم شما بکنم، خودم هم میل دارم ولی میل دارم شما بکنم. اما میل ندارم دروغه. انسانهای بدبین کمتر میتونن نفاق بخرن. انسان هر چه از نظر تمدن پیش می روید قدرت نفاق بیشتر می شود. الان شما بشر امروز رو با بشر 1000 سال پیش حساب کنید. بشر 1000 سال پیش یک سبب بشر امروز قدرت منافقگری نداشت. این تغییراتی که روی جنسان می کنند حتی بشر قدیم قدرت داشت اینجور تغییر دروغ بکنه به جنس خودش. اکثر الفاظی که امروز یعنی بسیاری از الفاظ مناسبانه خود کلمه استعمار یک کلمه مناسبانه. استعمار خیلی کلمه خوبی در لغت. قرآن هم کلمه استعمار رو به کار برده، ولی قرآن هم کلمه به معنی خودش به کار برده. میگه حوالتی انشاکم فی الارض و استعمرکم فیها. خدا همون کسی که شما را در زمین به وجود آورده و استعمار کرده شما را در زمین. یعنی که استعمار کرده، استعمار با استفاده از ماده عمران، یعنی از شما خلق کرده عمران زمین را. یعنی خدا شما را خلق کرده در این زمین و شما را مخلص کرده که زمین را عمران بکنید، آباد بکنید. اگه استعمار یعنی به دنبال آبادیه، به دنبال عمران رفتن. اصلا بدا مرکی حالا این کشورهای استعماری که بعد استعمار کرد شدن چرا اینا دیگر استعمار کرد؟ اینا به هر چیز میرفتن که نمیگفتن ما آمدیم برای شما رو بچاپیم.
ما آمدیم برای اینکه منابع زیرزمینی شما رو ببریم، سرمت شما رو ببریم. گفتم ما آمدیم به شما خدمت کنیم، آمدیم سرزمین شما رو آباد بکنیم. دجایه از این کارا میکردم، دو تا جادم مثلا میکشیدم، یک سرصورتی هم به کارا میدادم، ولی هزار برابر اون چه که برای مردم کار میکردم نظر میچابیدم، نظر درجه خودشون رو درجه خودشون میدادم. از استعمار یه لغت منافقان هست، یعنی اون لغتیست که خود لغت درست هست، معنی راستی دارد، ولی استعمارگر از این قصد دیگری دارد. کارهای یکی از کارهایی که دین رو در دنیا بدنام کرد، عملیات مبشرین مسیحی بود در زمینهای استعماری. مثلا مبشرین مسیحی، مبشرین مسیحی، مبشرین مسیحی، اینها بسیارشون وابسته به وزارت امور خارجه کشورهای مسئولشون بودن. اینا میرفتن به نام تبلیغ مسیحیت، خب مردم در فطرت قائل دین بودن، به نام تبلیغ مسیحیت پیش قرابون استعمار بودن، یعنی پای استعمار رو باز میکردن. در عربی یک کتاب بسیار خوبی نوشته در دوربان از تبشیر و استعمار. من در اول میدیدم یک مورده به این مورده به مذهب آدم اینجا میرفتن دور اینا میگرفتن ایسای مسیح شنین، مریم شنین، ایسا شنین بود، مریم شنین بود، فلان زیاد بود. یه سی تا چه تا پنجا تا دیزه یه وقت متوجه می شدن که جایی اینا استعمارگر آمدن همه چیزشون رو بردن. یه زیبایی گفته بود که در اصل خود هستشی گفته بود اول کار رو پایی آمدن به کشور اونا، ما زمین داشتی اونا انجیل، زمین ها دست ما بود، انجیل ها دست اونا. یه چه پنجا تا بوده چیزیم انجیل ها دست ما بود، زمین ها دست اونا. از اول انجیل آورده بودم یک زمین ها بگیرم. این میشه کار نفاق. قرآن به شدت با نفاق مبارزه. حالا این مبارزه قرآن با نفاق نباید میخواد دعوت بکنه منافقین را. به منافقین هم دیگه اینا مثل کافرین هست، اینها اتمام حجت به قدر کافی شده. در باره اونها فرمود که قلوب فرمود ختم الله علی قلوبهم، در باره اینها فرمود که قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. یک بیماری خطرناکی دارن، خدا در بیماری اینها بیفزاید یا خدا افزود در بیماری اینها. پس چرا قرآن اینقدر راجع به نفاق صحبت میکنه؟ هشدار به مؤمنین، مؤمنین مواظب منافقین باشید، فریب منافق را نخورید. این برای این است صدها آیه در قرآن به منافقین اختصاص داده شده. و درست گفتن مفسرین که اگر مسئله منافق مربوط به منافقان صدر اسلام بود و تاریخ گذشته گرمی بود، قرآن این قدر شک. اینی که قرآن تأکید میکنه میخواد بگوید در هر زمانی منافق وجود دارد و مسلمانان مراقب باشید که گول منافقین را نخورید. مسلمانان مؤمنین در میان صفوف شما رخنه میکنند دشمنان شما و تظاهر میکنن به اسلام و ایمان، بیشتر از دیگران هم تظاهر میکنن به اسلام و ایمان، برای اینکه از درون خنجر بزنن. این اصطلاح ستون پنجم شریفی مثل اینکه در جنگ بین‌المللی اول است، نمیدونم کدوم یکی از اینها سخت حمله میکرد، حمله کرده بود در یک محلی، لشکر چهار ستون داشت، چهار قسمت بوده، از چهار تا هم حمله کرده بود، ولی قبلا جاسوسا چه فرستاده بود در داخل شهر. اینها از همه اونایی که از بیرون با توپ و تفنگ حمله میکردن اینها بیشتر کار میکردن. اسم اینا رو گذاشتن ستون پنجم، یعنی افرادی که در داخل صف دشمن راه پیدا کردن و دشمن را اغفال کردن و از راه اغفال اونها را در پرشنا در بیارن. این مسئله ستون پنجم قرآن میخواد بگه همیشه خطرش وجود داره، همیشه خطر ستون پنجم وجود داره. حالا این آیات را بخونیم. و من الناس من یقول آمنا بالله، بعضی از مردم حتی از مردم گروهی که میگویند یعنی ادعا میکنند آمنا بالله و بالیوم الاخر، ما به الله و به قیامت، آدمی که به قیامت و الله اینه به اعتقاد داره، رهرم به پیغمبر و کتابای آسمانی، چون پیغمبر کتابای آسمانیش که روز قیامت را بیان کردن. ولی قرآن میگه ما هم به مؤمنین، البته اینها مؤمن نیستن، جور میگن یخادعون با خدا مخادعه میکنن، یعنی خدعه میکنن، یا مخادعه میکنن. اگر میفرمود که یخدعون الله، معنیش بود خدا را فریب میدن، خدا را که نمیشه فریب داد، محال است. یعنی فرمود یخادعون الله، باز مفاعلت یکی از معانیش این است که در صدد خدعه خدا در میان، یعنی در مقام این است میخوام سر خدا بالا بذارم، میخوام خدا رو بالا بذارم. قرآن بعد میفرماید و ما یخدعون الا انفسهم، مگه خدا رو میشه گول زد؟ آدمی که اینقدر بخواد در این فکر باشه بخواد خدا رو گول بزنه، او خودش رو گول بزنه، ولی نمیدونه که خودش داره خودش رو گول میزنه. خدا یعنی حقیقت، خدا عین حقیقت هست، هر حقیقتی و هر واقعیتی وابسته به خدا. اما خدا را تعریف دادن یعنی چه؟ آدم میگه من خدا را میخوام تعریف بدم، دیدید آقا تعریف را میشه تعریف داد، ولی کبر را میشه تعریف داد؟ آدم میتونه تعریف را تعریف بده؟ مثلا چطور؟ بره سراغ طبیب، بعد طبیب بهش میگه که آها حالت مثلا چطور است؟ فرض کنید شما که هر دیگه ازش بپرسن یکی دیگه اقدی بیاده، یا طبیب قبلا بهش دوا داده، نسخه داده، دستور پرهیز داده، بعد بیا سراغ طبیب، طبیب بیگه که اون دوایی که مثلا من دادم خورده در قلبت همه رو خوردم، که تو که نمیشه داری تو وقتی که فرید داری به خیال خود طبیب را تو طبیب را تو فرستن در اون مطابق اظهارات تو نسخه میده، و نسخه ای که مطابق اظهارات تو میده میدونی چی به سرت میاره؟ گفت مریض را پیش طبیب، طبیب بهش همین دو دستورها داده بود، چی نخور، چنین بکن، چنین نکن، فلان جرفا. در گفت که مثلا را تو میره خوردی یا نخوردی؟ گفت نه من نخوردم، خورد افتاد مثلا خربوزه گرفتم، مثلا دو کیلو خربوزه خورد از ما یک کیلو حسابش بکنی، نه زرده رو گرفتم این را خوردم شما یه را حسابش بکن. هی بود بگفت بگفت هی را گفت که تا فرده تو را مثلا گفت رو بکنن سه خربوزه خواب رو گرفتم در یه خربوزه میشه بود. یه مسلمان میشه بود جد. خدا را که نمیشه فریب داد. مثل اینهایی که با کرای شرعی میخوان خدا را فریب داد. با کرای شرعی مردم میشه فریب داد، خدا را که نمیشه فریب داد. نمیدونم آنه این حدیث هست یا نه که بعضی از مردم را در روز قیامت، چون هر عملی که در قیامت صورت میگیرد تجسم یافته عمل انسان در دنیا، بعضی از مردم را از اینهایی که خیلی کلی شرعی هر کلی شرعی هستن وقتی میخوان به جهنم بیاندازن اونها را در یک ظرف دربسته میکنن
بعد با اون درد میندازن تو جهنم. بعد میگه ای من رو انداختی تو جهنم، میگه تو رو انداختی ما درد رو انداختی. مولانا کثیر از اون پشتمو گفتم صدا کرد گفتن چی بود؟ گفت پشتیم بود، گفتم دم در جوبش بودم. اون درد رو میندازن تو رو انداختی. در دنیا کار این بود که هزار رو قبادی کردی صورت عوض کردی. خدا رو که باید چیتانه میشه باید سرید قرآن میگه یو خادرون الله در صدد خریب حقیقت برمیان، اما نمیدونن در همون حال خودشون رو دارن فریب میدن. مثل اون آدمی که بخواد طبیب رو فریب بده، چون چرا رو این داره فریب بده و خودش رو فریب داده و ما در شعور رو فریب درک نمی کنه که این داره خودش رو داره فریب. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب الیم بما کانوا یکذبون. باشد خب برای این که فقط تذکری باشد، یعنی یک یادآوری مقصود این است باشد، که خیال میکنم که بسیاری از دوستان توجه دارند این شب شب ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها، شب 20 جمادی الثانیه، و ما در بعضی جلسات دیگه هم تذکر را به دوستان اینها دادیم. خب در حد امکان بر مسلمان ها لازم است که در اینجور روزها قضیه را مسکوت و نهان نگذارند، یک علامتی، یک نشانه ای از علاقه اون حضرت، از محبت اون حضرت، از این که ما اهل ذرای اونها هستیم، باید داشته باشید. یک پرچمی مثلا در یک موادی، یک شیری مثلا مبادله بشود، یه چیزی، یک علامتی از عدالله ایام کمی چیزی باید باشد. برحال فقط مقصودم این یادآوری بود. بسم که العظیم الاعظم العظیم جل الاکرم یا الله یا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منظر بگردان، ما را از هر نوع کفر و انکار حقیقت دور بگردان. پروردگارا نفاقها و دروغها را از ما جدا بگردان.